تاریخ رژیم پهلوی زوایا و ابعاد گوناگونی دارد که بررسی مستند هر یک از آنها میتواند بخشی از واقعیات 50 سال حکم فرمایی پهلوی بر سرزمین ایران را در افکار عمومی بازگویی کند. این مستند صرفاً به بازخوانی کوتاه عملکرد آن رژیم از زاویه استقلال سیاسی ایران اختصاص دارد. باشد که ابعاد دیگر این دوره از تاریخ معاصر میهن در مستندهای دیگر رسانه‌ای شود.
تاریخ 57 ساله پهلوی فراز و نشیب‌های فراوانی دارد. حافظه تاریخی ملت ایران تحولات 1332 به بعد را با حساسیت ویژه‌ای دنبال کرده و به خاطر سپرده است. برای درک بهتر روند این تحولات باید چند سالی به عقب بازگشت.
تابستان 1329 آغاز شده است که آمریکا سفیری جدید به تهران می‌فرستد. دکتر گریدی مأمور اجرای تصمیماتی است که چندی قبل وزیران خارجه آمریکا و انگلیس در کنفرانس لندن درباره ایران گرفتند. نخست وزیری رزمارا مهمترین تصمیم کنفرانس لندن به شمار می‌رود.
گریدی در فرودگاه مهرآباد به خبرنگاران می‌گوید آمریکا در صورتی به ایران کمک نظامی خواهد داد که یک دولت مورد اطمینان کاخ سفید بر سر کار باشد.
به گفته منابع دربار این سخن سفیر جدید آمریکا شاه را به فکر فرو می‌برد. شاه ظاهرا نگران است.
I believe that the secret of understanding the Shah is to understand that in fact the Shah was a very weak personality who had a very low sense of self-worth, self-esteem. He was not a powerful character. And the result of that was that he was partially for good reasons, partially for not so good reasons, eternally fearful of being overthrown. I mean, one has to remember that his father was overthrown by foreign powers.
شاه همچنان که پیشبینی می شد تصمیم آمریکا و انگلیس را می پذیرد و رزمارا به نخست وزیری می رسد. علی امینی از نزدیکان دربار بعدها در خاطرات خود می نویسد رزمارا از طرف خارجی ها به شاه تحمیل شد. همیشه خارجی ها تحمیل می کردند. بر اساس اسناد وزارت خارجه انگلیس در سال 1329 رزمارا از شدت درخواست های دربار و برادران و خواهران شاه برای ویژه‌خواری های گسترده به فرانسیس شپرد سفیر بریتانیا شکایت می‌برد و خواهان کنترل بیشتر لندن بر دربار می‌شود. بعد از انتخابات مجلس 16 در بهار 1329 فراکسیون اقلیت ملیون به رهبری دکتر محمد مصدق در مجلس تشکیل می‌شود.
به این ترتیب فرصت مناسبی در مطالبه طرح دیرینه ملت درباره غارت نفت این ثروت عظیم ایرانیان شکل می‌گیرد.
دو سال قبل نیز آیت الله کاشانی که در بهمن 1327 در 70 سالگی با خشونت و ضرب و شتم دستگیر و پس از مدتی حبس در قلعه فلک الافلاک خرم‌آباد به لبنان تبعید شده بود، در اول بهمن 1327 طی اعلامیه شدیداللحنی خواستار لغو امتیاز نفت شده بود.
جبهه ملی در این مقطع با همکاری و حمایت نیروهای مذهبی از جمله فدایان اسلام روبرو می شود.
محمد رضا پهلوی و رزمارا با ملی کردن نفت به شدت مخالفند. رزمارا که علناً از منافع غرب در ایران حمایت می کند معتقد است ایرانی که یک کارخانه سیمان را نمی تواند اداره نماید پس با کدام وسایل می خواهد نفت را شخصاً استخراج کند. نخست وزیر می گوید ملی کردن صنعت نفت بزرگترین خیانت است.
رزمارا و حامیان غربیش معتقدند ملی کردن نفت آغاز بی‌ثباتی سیاسی در ایران است. در ریشه‌یابی علت مخالفت رزمارا با ملی شدن نفت اسناد قابل توجهی در تاریخ وجود دارد. ایدن وزیر خارجه انگلیس بعدها در خاطرات خود از کمک‌های مخفی شرکت انگلیسی به دولت رزمارا پرده برمی‌دارد. اشرف پهلوی خواهر متنفذ شاه نیز در خاطراتش می نویسد رزمارا معتقد بود قطع نفوذ انگلیس برای مملکت فاجعه آمیز است.
And therefore the implications of that because the notion is if national interest is the most important thing and access to oil, then you want security and stability. Therefore, authoritarian regime is better. It keeps a lid on. There can be a quid pro quo with it. On the other hand, if you open it up to broader democratization, you don't know what's going to happen. Okay? And we have short memories because we don't realize that, yeah, all the risks of democratization were played out in France.
پس از کارشکنی‌های مداوم و شگرت‌های توطئه‌آمیز نخست وزیر در مخالفت با درخواست عمومی مردم برای ملی شدن نفت، رزمارا در 16 اسفند 1329 به دست خلیل طهماسبی، نفر دوم جمعیت فدایان اسلام، هدف سه گلوله قرار می‌گیرد و بزرگترین مانع ملی شدن نفت از سر راه برداشته می‌شود.
8 روز پس از کشته شدن رزمارا، نمایندگان مجلس شورا در 24 اسفند و نمایندگان مجلس سنا در 29 اسفند سال 1329 گزارش کمیسیون نفت را تصویب می‌کنند و صنعت نفت در ایران پس از 50 سال ملی اعلام می‌شود.
فردای روز تصویب طرح ملی شدن نفت که متضمن خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران بود، سفیر انگلیس در نامه‌ای به حسین اعلی که نخست وزیر شده است به این تصمیم اعتراض و اعلام می‌کند ایران حق ملی کردن نفت را ندارد و باید منتظر عواقب وخیم این کار باشد.
بررسی اسناد وزارت خارجه انگلیس نشان می‌دهد محمد رضا پهلوی که ظاهراً می‌دانسته قدرت توقف روند ملی شدن نفت را ندارد، قبلاً از دولت انگلیس برای انتخاب نخست وزیر جدید پس از ملی شدن نفت کمک خواسته بود.
پاسخ وزارت خارجه انگلیس به شاه این است: اگر آیت الله کاشانی بخواهد از نفوذ خود در مجلس استفاده کند، بهتر است شاه مجلس را منحل کند. ضمناً امید بخش‌ترین نامزد نخست وزیری در شرایط فعلی سید ضیاء است.
اگرچه توصیه انگلیسی‌ها نخست وزیری سید ضیاء است، اما آمریکا رقیب انگلیس که به تدریج نفوذ بیشتری در دربار می‌یابد نظر دیگری دارد.
جورج مکی، معاون وزیر خارجه آمریکا، پس از تعطیلات نوروز 1330 به تهران می‌آید. مکی پس از دو نشست با دکتر مصدق اینگونه میگوید: برای تاراندن انگلیسی ها از صحنه هیچ دولتی حتی نظامی مناسب تر از دولت جبهه ملی نیست. به این ترتیب مصدق به نخست وزیری میرسد. مصدق که با تفکرات جبهه ملی در پست نخست وزیر محمد رضا پهلوی مشغول فعالیت است، در 25 تیر 1331 با شاه در تعیین پست وزارت جنگ دچار اختلاف می شود و استعفا می دهد. شاه با پذیرش استعفا احمد قوام را برای پست نخست وزیری به مجلس معرفی می کند.
هندرسون نماینده ترومن رئیس جمهور آمریکا موافقت ترومن را برای انتصاب قوام به شاه خبر می دهد.
مجلس بدون داشتن حد نصاب قانونی به قوام رأی می دهد. در این اوضاع پیچیده همه نگاه ها به آیت الله کاشانی دوخته شده است. کاشانی تأکید می کند اگر برای بازگشت دولت دکتر مصدق تا فردا اقدام نشود، دهانی تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد. با انتشار این خبر اوضاع تهران و شهرهای بزرگ بسیار متشنج می شود. 30 تیر مردم به خانه قوام حمله می برند. سراسر تهران به آتش و دود تبدیل شده است. حداقل 10 نفر کشته و مجروح می شود. شاه مجبور می شود فرمان نخست وزیری مجدد دکتر مصدق را صادر کند. به مناسبت پیروزی ملت در قیام 30 تیر، اجتماع عظیمی در 31 تیر در تهران تشکیل می شود.
لرزش شدید رژیم در این قیام حامیان غربی پهلوی را به فکر فرو برده است. در محافل سری گفته می شود ماموران مخفی MI6 مشغول بررسی طرح خاصی هستند.
ایدن وزیر خارجه انگلیس معتقد است عملیات بدون کمک آمریکایی ها موفقیت آمیز نخواهد بود. مذاکره با آمریکا شروع می شود. در نهایت کرمیت روزولت رئیس اداره خاور نزدیک سازمان سیا به فرماندهی عملیات انتخاب می شود و آمریکا و انگلیس ستاد مشترکی را در ایستگاه اطلاعاتی انگلیس در قبرس تشکیل می دهند. عملیات مشترک آژاکس نام گرفته است.
I would put the coup in the context not of the Cold War but the
به نظر من مهمترین عامل در این حادثه تلاش برای کنترل نفت است. مقامات آمریکایی به صراحت اعلام می‌کردند که ملی‌سازی نفت ایران تهدیدی مستقیم علیه شرکت‌های نفتی آمریکاست. زیرا اقدام ایران مبنی بر ملی‌سازی صنعت نفت باعث می‌شود الگوی بدی در این خصوص پدیدار شود و کشورهای دیگر هم از این الگو پیروی کنند.